صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، شادی و سلامتی خدا یکتا با شما حق جویان عزیز و طالبان عدالت باد. امیدوارم که هر روزتون را با دعا و عبادت باطنی و مشارکت با خالق یکتا به سر آورده و همانطوری که به فکر رشد جسم و نگهداری از بدنتون هستید و سعی میکنید که زندگی فانیتون رو در آسایش و رفاه به سر بیاورید و برای اون هم تلاش میکنید، دعای من اینه که به همان نیز بلکه بیشتر برای رشد در عالم معنویت و دریافت قضای روحانی و نزدیک شدن به خالق عزیز خود کوشش و تقلا نمایید که به مراتب مهمتر است از امور موقتی و فانی. اغلب ما وقت بیشتری رو صرف مطالعات دنیوی و فرا گرفتن اموری که در زندگی بخصوص در یافتن شغلی که به دردمون میخورد میکنیم تا بررسی در امور الهی و شناخت خالق عزیز و دانستن اراده او. در حالی که برای اینکه باطنن سالم باشیم لازم است که روحن دائما در حال رشد باشیم، زیرا آن وقت است که خواهیم توانست بُعد تازه‌ای در زندگی خود داشته که ماورای امور جسمی و مادی است. متاسفانه با دوستان زیادی صحبت کردم که خیال می‌کنند در عالم معنویت به حد کافی رشد کرده و با انجام دادن رسومات مذهبی در عالم ربانیت کامل و به اصطلاح بالغ شده‌اند. دوست من، اشخاص بالغ کسانی هستند که اقراز و علایق زودگذر و مدهای متغیر اطرافیان در ایشان مؤثر نمی باشد. اینطور اشخاص با اینکه زندگی مستقل و فردی خواهند داشت ولی با هماهنگی و جدیت با دیگران کار خواهند کرد. می دانند چه موقعی سازش کنند و چه موقعی پرهیز نمایند. می دانند چگونه از مشکلاتی که از فرد پرستی و یا از جمع پرستی برمی خیزد بپریزند. اشخاص را هرچی که واقعا در باطن هستند می پذیرند و شوخ طبیع خاصی دارند و می توانند به نشیب و فرازها و امور میانتوهی زندگی لبخند بزنند، به خصوص به عادات بچگانه و بیمعنی خودشون. باده و افاده و فریب را زود تشخیص می دهند، ولی نه با کراهت بلکه با شوخ طبیع. به کسانی که خود را بزرگ جلوه می دهند در دلشون می خندند. نسبت به گذشته خود تأسف نمی خورند و از آینده هم باکی ندارند. آری، اشخاصی که در عالم ربانی بالغ هستند می توانند به آسانی با دیگران ارتباط برقرار کنند و رابطه عمیقی ایجاد نمایند. اشخاص بالغ در روحانیت متعادل و عاقل و بافهم و با ادراک هستند و می دانند که عالم معنویت به مراتب عمیق‌تر از آنچه که تصور می کنند می باشد. پس همیشه در پی شناخت بیشتر عالم روحانیتن و برای این منظور کلام خدا را جزی از زندگی خود می کنند، زیرا می دانند فقط به وسیله کلام خداست که قادرن درهای بسته عالم ربانی را بکشاین و نکات مبهم و تاریک را با نور آسمانی خدا که از کلام مساعد می شود روشن و آشکار نمایند. و دوستان عزیز، دعای من این است که شما نیز امروز کلام خدا را برتر و بالاتر از هر چیز دیگه دانسته، کلام او را هر روز بخوانید و روی آن تفکر و تعمق کنید تا در عالم ربانی رشد نموده و به اصطلاح بالغ شوید. چقدر ما خدا را باز شکر کنیم که به زبان ساده و قابل فهم با ما انسانها صحبت کرده و کلامش در اختیار ماست تا من و شما امروز بتوانیم مقصود و هدف خدا را از گفتارش دریابیم و اراده او را دانسته از آن پیروی کنیم. پس بیایید از هم اکنون قلب‌های خود را از روی عشق و علاقه باطنی بکشاییم و معطوف به خدا و ملکوت مقدس او نموده و از قادر مطلق بخواهیم که با ما سخن بگوید و قلب ما را به وسیله گفتارش از شادی و تسلی و آرامش آسمانیش لبریز سازد، که این آرزوی قلبی ما برای تک تک شما شنوندگان عزیز و حقجویان گرامی می باشد. همانطور که واقف هستید، رادیو صدای انجیل مفتخر است که پیام حیات بخش خداوند یکتا باشه، کلام خدا را برای شما بازگو کنه و با خواندن آیات شریف و توضیح دادن درباره معنی آن شما را در درک و فهم گفتار مقدسش یاری بده تا بهتر آن را درک کرده و در نتیجه هم خدا را بهتر بشناسید و هم به او نزدیکتر شوید. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را به کتاب زکریای نبی مبذول داشته و از این برنامه شروع به مطالعه و تفکر و تعمق کردن در پیام و نبوت‌هایی که خدا به این برگزیده خود عطا کرده است می‌کنیم. عرض کنم پیام این نبی خدا یعنی زکریای نبی بخش 38 از تورات مقدس را تشکیل می‌ده و شامل 14 فصل می‌باشد. ولی قبل از اینکه به خواندن آیات بپردازم و در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم، لازم می‌بینم که اولا درباره خود نبی و همچنین درباره موقعیت تاریخی آن زمان اطلاعاتی به عرض شریفتون برسونم تا بهتر بتوانید کلام را درک کنید، زیرا دانستن این مطالب کمک بسیار بزرگی در درک و فهم و مقصود عالی آیات می‌کند. جای تأسفه که ما ایرانیان درباره انبیایی که خدا قبلا برگزیده چندان تحقیقی نمی کنیم و خیال می کنیم فقط بانی دین را بشناسیم کافیه و آن وقت همه چیز را می دانیم. ولی دوستان عزیز، خدا از افراد معمولی برای رسانیدن پیام و دستورات خودش در طول تاریخ همیشه استفاده کرده و امروز نیز استفاده می کنه و چه بسا می خواد شما را هم امروز برای مأموریت خاصی برگزینه، منتها چون خیال میکنین که خدا فقط افراد خاصی رو انتخاب میکنه، اگر هم صدای خدا را بشنوید آن را ندیده میگیرید. چرا؟ چون نمیدانید که خدا چگونه قبلا به وسیله آدمهای بسیار ساده و معمولی استفاده کرده و علت برگزینش آدمیان برای کار خودش بستگی به اصل و نسب و یا سواد و یا جنس و یا مقام و یا رنگ پوست و یا تحصیلات مطلقا نداره، بلکه هر کسی را که خدا برگزیده این چی شخص در نظر او محکوم و خطاکار بوده، منتها خدا از روی فیض خودش با آنها لطف کرده، گناهان آنها را بخشیده، آنها را پاک نموده و بعد آنها را شایسته رسانیدن کلام خود نموده است و برای مقاصد آسمانیش به کار برده. در برنامه گذشته ما زندگی حجای نبی رو مطالعه کردیم و دیدیم که او یک اسیر و یک غلام و یا برده بیش نبود، برده بابلی ها بود، ولی چون قلبش از عشق به خدا لبریز بود، خداوند او را برمی‌گزینه تا باعث تشویق مردم بشه، باعث هدایت قوم بشه و آنها را متوجه خدا کنه و اولین عبادتگاه خدا یکتا را مجدداً از نو بنا کنن. زکریای نبی اگرچه از خانواده روحانی بود ولی فرزند اسیر محسوب می شد و از نظر بابلی ها او یک غلام بی ارزش و پست و بیهوده بود که از او برای بیگاری استفاده می کردن. ولی حالا می بینیم که جزو انبیای خدا می شه و خدا به او رویاها و پیامهای بسیار زیبا و مهمی می ده. به وسیله آیه اول ما قادریم موقعیت تاریخی و سیاسی زمانی که این نبی خدا در آن زندگی می‌کرد و همچین اطلاعاتی در مورد خودش به دست بیاوریم که اجازه می‌خوام این آیه را براتون بخونم و بعد درباره معنیان توضیح برزتون برسونم. می‌فرماید در ماه هشتم از سال دوم سلطنت داریوش کلام خداوند بر زکریا ابن برکیا ابن عدوی نبی نازل شد. اول از همه اسم زکریا معنی خاصی داره. بعضی ها معنی این اسم را به یاد خدا باش می دانن. ولی وقتی به ریشه اسم که در عبری توجه کنیم خواهیم فهمید که اسم زکریا یعنی کسی که خدا او را به یاد دارد و می بینیم که چه اسمی زیبا و شایسته و با مسما برای این شخص، اسمی که خیلی از یهودی ها بر فرزندان خود می گذاشتن. با دادن اسم او یعنی اسم اجداد خودش ما متوجه می شویم که این زکریا همانند ارمیای نبی و حزقیال نبی از خاندان کاهنان و یا واعظین معروف قوم یهود بودند، زیرا ابن عدوی کار کهانت را در اورشلیم به عهده داشت، یعنی جد زکریای نبی مرجع تقلید برای یهود و بالاترین مقام روحانی در عالم یهود داشت و مسئول گذرانیدن قربانی کفاره گناه در عبادتگاه مقدس که حضرت سلیمان بنا ساخته بود. این موضوع رو در مطالعه کتاب حضرت عزرا میتوان یافت. در کتاب تواریخ ایام میخوانیم که وقتی کوروش کبیر بابل رو فتح میکنه، اولین فرمان آزادی و یا منشور حقوق انسانی را در جهان صادر می نماید و به یهودی ها اجازه بازگشت به کشور خود می ده و زکریا همراه با گروه اول از یهودیان که حجای نبی نیز از جمله آنان بود بابل را به مقصد اورشلیم ترک می کنند. فراموش نکنید که 70 سال قبل از آن نبوکدنصر به یهودا حمله کرده بود و بسیاری را به اسارت گرفته و خیلی را هم کشته بود و شهر اورشلیم و یگان عبادتگاهی که برای خدای یکتا در عالم ساخته بود اونم به وسیله سلیمان نبی با آتش کشید و نابود کرد. زکریای نبی در بابل متولد میشه، بنابراین فرزند اسیر محسوب میشه، ولی می دانیم که بعداً در اورشلیم شهید می شود که البته در انجیل مقدس هم به آن اشاره شده و او را در کنار مقبره حجای نبی خاک می کنند. همچنین از کتاب تواریخ می خوانیم که زکریا در جوانی پدر خود را از دست می ده و تا مدتی به وسیله پدر بزرگش حمایت می شد که او هم جهان فانی را خیلی زود ترک می کنه. بنابراین می بینیم ایام زکریا یا ایام جوانیش با سختی های زیادی او روبرو بود و به عنوان غلام و برده در نزد بابلی های خدا نشناس کار می کرد. وقتی به وسیله کوروش کبیر این پادشاه پر افتخار ما ایرانیان آزاد می شه و به اورشلیم میاد، او همراه با قوم یهود شروع به بازسازی شهر اورشلیم می کنه. اول همانند بقیه شروع به ساختن خانه‌ای برای خودش میکنه، ولی در این حال شروع به ساختن عبادتگاه مینمایند. ولی به خاطر اذیت و آزار قوم‌های وحشی و تهدیدات همسایگان کار بازسازی عبادتگاه مقدس به مدت 18 سال به تعویق میفته. در این ایام امپراتوری عظیم هخامنشیان تمام سرزمین‌های خاورمیانه از جمله مصر و اسرائیل رو زیر تسلط خود داشتند. این جفا و آزار بر یهودیان اسیر که به سرزمین خود بازگشت کرده بودند تا سال دوم سلطنت داریوش کبیر که فرزند کمبوجیه و نوه کوروش کبیر بود ادامه داشت. در سال دوم از سلطنت او که مصادف با 520 قبل از میلاد مسیح بود، داریوش بزرگ فرمانی مبنی بر حمایت قوم یهود و زروبابل که فرمانده و دستنشانده پادشاه بود صادر می کند. پس در ماه ششم از سال دوم سلطنت داریوش، خداوند حجای نبی رو برمیگزینه تا پیام به قوم بده و همونطوری که در کتاب حجای نبی دیدیم، پیام او برای تشویق و ترغیب قوم مخصوصا در بازسازی عبادتگاه خدا یکتا در اورشلیم بود. دو ماه پس از اینکه حجای نبی اولین پیام خود را از خدا میگیره، خداوند در رویا به زکریای نبی نیز ظاهر میشود و او را نیز مأمور میکنه که پیامش رو به سمع قوم برسانه. بنابراین حجای نبی و زکریای نبی همزمان و معاصر هم بودند و حجا فقط دو ماه زودتر از زکریای نبی پیام از جانب خدا دریافت کرد. در مورد پیام و مطالب کتاب زکریای نبی با حجای نبی باید گفت که پیام آنها بسیار متفاوتن. اکثر پیام های زکریای نبی پیشگویی و رویا می باشن. می توان گفت که به غیر از کلام خیلی خلاصه شده خدا در شش آیه اول از فصل اول که زکریا وظیفه داشت آن را به سمع قوم برسونه، بقیه پیام او چهار پیشگوی بزرگ و یا نبوت و رویاهای نسبتاً طولانی این نبی خدا می باشد. پیام اول شامل هفت رویای مختلفه که اگر دقیق باشی میتونیم بگیم که شامل 10 رویای مختلفه که زکریا در شب 24 از ماه 11 سال دوم سلطنت داریوش کبیر میبینه. یعنی 6 آیه اول در ماه 8 عطا میشه، بعد دیگه پیامی نداره که حدود 3 ماه بعد از پیام اولی که خداوند دوباره در یک شب به او ظاهر میشه و تقریبا 10 رویا پشت سر هم به او میدهد. این رویاها تماما استقاره‌ای و تمثیلی هستند و درک آن دوستان جز به وسیله هدایت روح القدس و اطلاع کافی از کتاب مقدس میسر نمی باشد. این رویاها از آیه 7 فصل اول تا آیه 15 فصل ششم ادامه داره که برای اطلاع شما اجازه میخوام اسامی این 10 رویا را براتون بازگو کنم. رویای اول که شامل آیه 7 الی 17 است و در فصل اوله، به رویای مردی بر اسب سرخ که در میان درختان آس می باشد مسماست. رویای دوم که آیات 18 و 19 از فصل اول رو به خود اختصاص داده، به رویای چهار شاخ مسما می باشد و فقط دو آیه است. رویای سوم به چهار آهنگر مسما هستند که آیه 20 و 21 از فصل اول رو نیز به خود اختصاص داده. رویای چهارم رویای مردی با ریسمان می باشه که موضوع فصل دوم از کتاب زکریا است. رویای پنجم هوشع و رویایی که او با شیطان روبروست مسماست که در هفت آیه اول فصل سوم آمده. رویای ششم رویای شاخه است و رویای هفتم رویای درخت زیتونه که فصل چهارم رو به خود اختصاص داده. رویای هشتم رویای تومار پرانه و رویای نهم رویای زنی در سبد و سرانجام رویای دهم یعنی چهار عرابه که فصل ششم رو به خود اختصاص داده است. در فصل هفتم و هشتم از کتاب خود زکریای نبی متوجه شدیم که او درباره وقایع تاریخی و سوالهایی که در مورد اجرای رسومات دینی پیش می آید اشاره می کنه و نشون میده که هیچ رسومی، هیچ تشریفات مذهبی و دینی مقبول خدا واقع نمیشه، ولو اینکه به نحو کامل و دقیقی اجرا بشه، مگر اینکه قلب آدمی اول درست و پاک باشه. او تمام تشریفات و آداب رسوم مذهبی و حتی انجام شریعت را زمانی مقبول خدا میدونه که قلب و نیت و فکر آدمی پاک باشه و آدمی از روی عشق و علاقه باطنی، از روی شادی این اعمال رو انجام بده. می فرماید وقتی که دل آدمی راست باشد، نیت درست باشه، آن وقت خدا به اعمال و کارهای ما توجه دارد و نه فقط آن، بلکه خدا به آن نظر افکنده و مقبول خود می گرداند. یعنی قبول میکنه کارهای نیکومون در نظر خدا مقبول پسند واقع میشه. ولی اگر دل آدمی آمیخته به نیت بد و فکر پلید باشه، ولو اینکه شخص به نام خدا جانش رو هم فدا کند، مقبول خدا واقع نخواهد شد. و دوستان عزیز، در این قسمت از پیام زکریای نبی که مفصلاً با آن توجه خواهیم کرد، نبی خدا ثابت میکنه که هیچ بشری به وسیله اجرای رسومات دینی و زیارت رفتنها نزد خدا مقبول واقع نخواهد شد. پیامو در این قسمت از نبوتش دوستان برای همه ما ایرانیانه. چرا؟ چون قریب به اتفاق ما گمان میبریم زمانی مقبول خدا میشیم، زمانی میتونیم خدا را از خودمون خوشنود کنیم که همه تشریفات دینی و کارهای مذهبی رو مو به مو انجام داده باشیم. بعضی از قوم خیشانم هر سال چند بار به زیارت میرن. چرا؟ چون میدونن که مقبول خدا واقع نشدن، ولی امیدوارن بدین وسیله، یعنی با زحمت دادن به خودشون و زیارت رفتن و پول خرج کردن به فقرا، مقبول خدا واقع شون و میگن انشالله خدا این زیارت را قبول کنه و ما را هم به درگاهش قبول کنه. زکریای نبی میگوید ای عزیزان، این امر سبب مقبول شدن شما در حضور خدا نخواهد شد. بیهوده خودتون رو عذاب ندید. و دوستان عزیز، دعا میکنم وقتی که به این آیات میرسیم شما توجه خاصی به آن موضوع ده. ببینید که دلیل این که زکریای نبی این کلام را میگوید چیه. فراموش نکنید که زکریا خودش کاهن بود، یعنی رهبر دینی بود و مردم رو تشویق میکرد به انجام دادن رسومات دینی، ولی حالا خودش به وسیله خدا الهام میگیره که این چیزها عامل نجات نیست مگر اینکه دل آدمی راست باشد. دعای من این است که شما از این آیات فیض ببرید و بخشش خدا را نه در اعمال خودتون، بلکه بدونید که در ایمان به او پیدا می شود. در آیات 8 الی 14 از فصل 7 زکریا پیامی از خدا می آورد که اگر دل و نیت شما درست نیست، زیارت رفتنها، روز گرفتنها، نماز خواندنها، دعا خواندنها همه باطل و عاطله و بیهودن. سپس در فصل 9 از آیه 14 ها میبینیم که بخش سوم از پیام نبوت او رو تشکیل میده و ما را با رویا و پیشگویی هایی که با مسئولیت و عمل همراه است روبرو میکنه. پیشگویی های بسیار مهم، مخصوصا درباره ظهور نجات دهنده موعوده که فصل 9 الی 11 رو به خودش اختصاص داده و درباره وقایعی که منجی موعود عیسی مسیح وقتی بار اول به این جهان خواهد آمد صحبت میکنه. تماما پیشگویان. و همچنین در فصل 12 الی 14 ما پیشگویی ها و نبوت هایی را میبینیم که زکریای نبی در رویا اونها را دیده و در مورد ظهور ثانوی عیسی مسیح که به تفصیل وقتی به این فصل ها برسیم در مورد معنی آیات البته با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع دیگری که در حین مطالعه کتاب زکریا باید در نظر داشت همانا قحطی و کمبود غذا در زمان نبی خدا بود. فراموش نکنید که این قوم آنطور که باید و شاید هنوز جا نیفتاده بودند. با اینکه زمین رو کشت کرده بودند، ما از آن متوجه میشیم به خاطر عدم باران کافی موفق نمیشن که به حد کافی محصول داشته باشند و در نتیجه کمبود غذا و ترس و نگرانی از گرسنگی در روحی آنها اثر منفی گذاشته بود. در ضمن چون ساختمان عبادتگاه در دوران اولیه نبوت زکریای نبی به پایان نرسیده بود، مسلماً پیام او مخصوصاً 8 فصل اول از پیامش با ایام تجدید بنای هیکل یا عبادتگاه خدا یکتا ارتباط مستقیمی دارد. از طریق دیگری میشه پیام و نبوت‌های او را اینطور تقسیم بندی کرد. اول، دعوت قوم یهود به توبه و بازگشت به سوی خدا. دوم، رویاهای شب که همونطوری که عرض کردم همه آنها تمثیلی هستند و حدود 10 رویا در یک شب خداوند به زکریای نبی داده. سوم، واقع تاجگذاری یشوع به عنوان پادشاه یهودا و چهارم، مسئله روز گرفتن. پنجم، شبان و پادشاه و ششم، فرمانروایی جهانی منجی موعود می باشه که تماماً پیشگویی در مورد بازگشت ثانوی عیسی مسیح. از کنم بیانات نخستین زکریای نبی درست در زمان اوج پیام تشویق آمیز حجای نبی هنگام عید خیمه ها ایراد می شود. زکریای نبی با اشاره به نااطاعتی پدران یهود بر سبیل هشدار از تلاش همکار خود یعنی حجای نبی در جهت ترغیب کردن و به خود آوردن یهودیان برای توجه نمودن به خدا یکتا پشتیبانی می کند و از آنان می خواهد که با دگرگون شدن در قلب و فکر و وجود خود لطف و مهربانی خدا را که به فراوانی نصیبشون شده است امروز به دست آورده و آن را حفظ کنند. وحی دوم زکریای نبی طی رویاهای شبانه و متوالی به وی داده شده. نبی در یک تحول بسیار سریع تحولات جاری و مشکلاتی را که قوم با آن مواجه بودن را در رویا می‌بیند. هر یک از این جوان به این مکاشفه تشویقی نیز از جانب خدا برای قوم دارد. اگرچه هر یک از این رویاها به خاطر اهمیتی که برای آینده دارن میباید جداگانه بررسی شود، ولی مجموع این رویاها برای شنوندگان زمان زکریا مخصوصا در آن موقعیتی که بودن بسیار حساس و معنای خاص و حیاتی داشتن. وقتی زکریا این پیامها را که در رویا میدید بیان میکرد، وضعیت در اورشلیم به سرعت به مرحله حساس و بحرانی نزدیک میشد، زیرا گروهی از قبیله های همسایه بر علیه یهودیان به نزد داریوش کبیر پیغام میفرستند که یهودیان با بازشاسی شهر اورشلیم و حصارهایان قصد دارند بر علیه حکومت هخامنشی قیام کنند. داریوش نمایندگان میفرستد تا در مورد صحت و یا عدم آن تحقیق کنند. صاحب منصبان پارسی نیز اسامی مسئولین را ثبت و تحولات اورشلیم را تحت نظر قرار میدن و گزارش مفصلی را نزد داریوش پادشاه میفرستن. مردم یهود بیمان داشتن که این گزارش ها سبب متوقف شدن بازسازی شهر اورشلیم و در نتیجه تنبیه شدن آنان از طرف حکومت هخامنشی باشه. اگرچه نمیدونستن که خداوند هدف دیگری داره، ولی برای آنان این دوره انتظار بسیار درد آور و نگران کننده بود. در چین ایامی باز خدا پیامی به زکریای نبی میده که مردم را تشویق به ایمان و اطاعت کردن و متکی شدن به خدا میکند. ما مسیحیان خدا را به خاطر پیامهای زکریای نبی که حدود 500 سال قبل از ظهور عیسی مسیح نوشته شده شکر میکنیم، زیرا پیشگویی های زیادی در مورد منجیمان و مقام او شده و این کمک بزرگی است برای هر حقجو و طالب خدا که اگر حقیقتاً مایل تحقیق کنه که منجی موعود چه مشخصاتی باید داشته باشه، میتونه از پیام‌های زکریای نبی الهام میگیره و بعد آن را با زندگی آنانی که ادعا میکنن که راه راستی و منجی بشر هستن مقایسه کنند، زیرا آن وقت ثابت خواهد شد که جز عیسی مسیح موعود راه دیگری برای رسیدن به حضور خدا وجود ندارد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.